بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع چرا علی تنها ماند. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الحسن المصطفى محمد.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. يا أهل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كتاب جناب سلیم ابن قیس هلالی یکی از کتب بسیار معتبره در عالم تشیع. روایتی هم از وجود نازنین امام صادق علیه السلام به این مضمون هست که نکنه شیعه ای از شیعان ما این کتاب رو در منزل نداشته باشه. کتاب بسیار قابل استفاده و پرنکته است. خیلی نکات در این کتاب از جناب سلیم نقل شده. سلیم ملازم ما امیرالمومنین بوده، خیلی وقایع رو از نزدیک دیده و نقل کرده. روایاتی هم که نقل کرده عمدتاً روایات خاصی و محتوا پیام ویژه‌ای داره. یکی از این احادیثی که ایشون در کتاب خودش نقل کرده در جلد دوی کتاب صفحه 569 روایت خیلی مهم نیست. ابتدای بحثمون روایت طولانی هم نسبتاً هست، شاید بله وقت امروزمون رو بگیم. بله شاید وقتمون رو بیشتر وقت این جلسه رو بگیره، ولی ارزش داره. چون روایت خیلی مهمیه و یک باب فوق‌العاده‌ای برای ما باز میشه برای تحلیل مسائل مختلف هم دوران امیرالمومنین، هم دوران اهل بیت، هم شرایط روزمون، وضعیتی که امروز داریم. چون چند تا قاعده بسیار مهم در این روایت. قال سلیم و حدثنی علی ابن ابی طالب علیه السلام، که این حدیث معروف به حدیث حدائق سبع، باغ‌های هفتگانه. حدیث حدائق سبع، سلیم میگه که علی ابن ابی طالب به من اینجور فرمود. پس سلیم داره از امیرالمومنین نقل میکنه و ماجر و ماجری که برای امیرالمومنین پیش اومده با پیغمبر اکرم. قال علیه السلام، امیرالمومنین فرمود: کنت امشی مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود من با پیغمبر قدم میزدم. فی بعض طرق المدینه، تو برخی از این راه‌هایی که اطراف مدینه و داخل مدینه است. فأتینا علی حدیقتن، به یک باغی رسیدیم. فقلت یا رسول الله ما احسنها من حدیقتن. امیرالمومنین باغ رو که می‌بینن میگن یا رسول الله چه باغ زیبایی. قال ما احسنها ولک فی الجنت احسن منها. پیغمبر فرمودن آره زیباست، ولی برای تو بهش یه باغی زیباتر از این هست. حتی اتینا علی سبع حدائق، همینجور هفت تا باغ رو دیدیم. این که گفتم حدیث معروف به حدیث هفت باغ و باغ‌های هفتگانه، همین هفت تا باغ این شکلی رو دیدیم. اقول یا رسول الله ما احسنها، منم هر کدوم که نگاه میکردم گفتم یا رسول الله چقدر این زیباست. و یقول لک فی الجنه احسن منها، پیغمبر فرمود تو بهش یه باغی بهتر از این. فلما خلا له الطريق اعتنقني ثم اجحش باكي. وقتی که از راه در اومدیم، پیغمبر منو تو آغوش گرفتن، شروع کردن بلند بلند گریه کردن. و قال به ابی الوحید الشهید، پیغمبر امیرالمومنین رو در آغوش گرفت، فرمود پدرم به فدای اون تنهای شهید. یکیه امیرالمومنین اظهار محبت و دلسوزی دارن میکنن پیغمبر اکرم برای امیرالمومنین. به ابی الوحید الشهید، پدرم به فدای تویی که تنها و شهید. فقلت یا رسول الله ما یبکیک. امیرالمومنین عرض میکنن که یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ فقال وقائن فی صدور اقوام لا یبدون حالک الا من بعدی. پس پیغمبر خبر داره از این ماجرا. فرمود گریه میکنم به خاطر اون کینه های پنهانی که در دل یه اقوامی است رو نمیکنن مگر بعد از من. تا وقتی من هستم جرأت ندارن کینه هاشون با تو رو کنن. وقتی من از دنیا رفتم کینه هایی که با تو دارن رو میکنن. احقاد و بدرن و ترات و احدن. این کینه ها کینه های بدره، کینه های احده. خب مگه کیا تو بدر و احد کینه داشتن؟ بعد رو احد جنگ با ابو سفیان بود دیگه. ابو سفیان که اتفاقا بعد پیغمبر کسی بود که به حسب ظاهر با امیرالمومنین دشمنی نداشت، او باید بیشتر از همه کینه داشت و حمله میکرد. جنگ بعد با ابو سفیان بود، جنگ احد با ابو سفیان بود. فرمانده و پرچمدار ابو سفیان هم کی بود؟ معاویه بود. باید بعد از پیغمبر ابو سفیان و معاویه به جون امیرالمومنین بیفتن، کسان دیگری به جون امیرالمومنین افتادن. اینا چرا کینه بدر و احد دارن؟ باید برسیم نمودش صحبت بکنیم که این یه چیز عجیبی است. اینا که تو ماجرای بدر و احد تو لشکر خودی بودن، تو ماجرای احد که اینا داشتن فرار میکردن، پیغمبر اینا رو صدا زد. وقتی کار سخت شد این دو بزرگوار مشغول فرار بودن، داشتن در میرفتن برمیگشتن به سمت مقر خودی. پیغمبر با اسم اینا رو صدا زد، فلانی فلانی کجا در میرید؟ منو وسط معرکه رها کردید در میرید؟ اونجا امیرالمومنین شمشیر کشید از پیغمبر دفاع کرد، فرق مبارک شکافته شد، زخم سنگین برداشت، گفتن زره که تنش فرو رفت. اینجور جنگید امیرالمومنین. خود پیغمبر اکرم دندان مبارک شکست. کینه های بدر و احد که باید ابو سفیان و معاویه داشته باشن، چرا عمر ابن خطاب و ابوبکر ابن تمیم ابن تیم در واقع چرا اینا کینه دارن؟ چون بعد از پیغمبر اینا بودن دیگه. این کینه ها از این بود که چرا علی اینقدر دلاوری میکنه. کینه از رشادت علی بود. این کینه ها بیشتر سر حسادت به علی بود. پس جبهه پیغمبر خیلی درگیری بیرونی نداره، نگرانی پیغمبر از جبهه بیرونی نیست. تا وقتی این ساختار درونی مشکل نداشته باشه جبهه بیرونی نمیتونه کار بکنه. همین هم شد. این آقایون که خلیفه شدن اون وقت معاویه هم تونست کار بکنه. اصلا کی معاویه رو فرماندار شام کرد؟ همین خلیفه دوم. جالبه تو جنگ بدر و احد شما با هم می جنگیدید، روبروی هم بودید، می خواستید پیغمبر متقاعد کنید که نه جنگه. علی استاد جنگید، کینه علی رو به دل گرفتید. حالا که همه این جنگ ها تموم شده علم افتاده دست خودتون، هم دارید می جنگید با یک کسایی که نباید بجنگید، هم از اون بر سازش کردید با کسایی مثل معاویه. اینا چیزای عجیبی است. حالا شاید در آینده بیشتر در موردش صحبت بکنیم. حالا خیلی از بحثمون فاصله نگیریم، تو متن این بحث باشیم چون باید خیلی نکته داریم. فرمود علی جان گریه من به خاطر اینه که بعد از من کینه هایی که پنهان کردن رو میارن. خیلی کینه ها از تو دارن، از بدر و احد. قلت تو حالا مسئله امیرالمومنین ببینید خیلی عجیبه. میگن بعد از من تو رو مظلوم میکنن، با تو میجنگن، شهیدت میکنن، تنهات میذارن. حالا دغدغه ما چیه؟ به مثل منی اگه بگن میگم که آقا آخرش چی میشه؟ میبریم، میبازیم، میکشیم. حضرت سوالشون اینه، قلتو فی سلامت من دینی؟ با همه این مظلومیت ها دینم سالمه یا نه یا رسول الله؟ آقا دین سالم، تو خودت معیار دینی یا امیرالمومنین؟ تو قسیم الجنت و ناری، تو تقسیم میکنی به اشیا و جهنمه، تو قصه میکنی باید آقایت به خیلی که دینت سالم میمونه با این فتنه یا نه. حرف اینه که این فتنه ها فتنه ایه که علی بابت دین خودش میترسه. علی از دین خودش میترسه. من و شما که چرا خودت؟ قال فی سلامت من دینک. آره علی جان تو دینت سالمه. فابشر یا علی، بشارت به امیرالمومنین. فان حیاتک و موتک معی، تو زندگیت و مرگت با منه. و انت اخی و انت وسی، تو برادر منی، وسی منی. و انت صفی، صفی منی. و وزیری و وارثی، وزیر منی، وارث منی. و المعدی عنی، حقوق منو به جا میاری. و تو عدی امانتی، امانت منو میپردازی. و تو قاتل و علا سنتی الناکثین من امتی، تو میجنگی با بر اساس سنت من با ناکسین و قاستین و مارقین میجنگی. این اصطلاحات هم پس پیغمبر جعل کردن، ناکسین و قاستین و مارقین. و انت منی به منزلت هارون من موسا، تو جایگاه نسبت به من جایگاه هارون به موساست. حالا با این تعبیر پیغمبر کار داره. اصل نکته رو اینجا میگن. خیلی نکته، نکته طلایی است، خیلی نکته ویژه است. ولکه به هارون اسوتون حسنه. علی جان تأثیر به هارون کن. هارون برای تو الگوی خوبیه. کجاش؟ از استضعفه قومه، اون وقتی که قومش ضعیفش کرده. تو کاری که باید بعد از من بکنیم کاری که هارون بعد از موسی کرد. دستورالعمل، بخشنامه است. داره بهش میگه چی کار بکن. این بخشنامه مخصوص امیرالمومنین نیست، مال همه تاریخه. عرض میکنم حالا جلوتر. و کادو یقتلونه، نزدیک بود بکشن. چیزی نمونده بود که هارون رو بکشن. همونجوری که چیزی نمونده بود امیرالمومنین بکشن. جلسه قبل عرض کردم شمشیر رو سر مبارکش گذاشته. فصبر لظلم قریش، در برابر ظلم قریش صبر کن. این جمله رو داشته باشید. ایاک و تظاهرهم علیک، نکنه یه وقت با اینا درگیر بشی. فانک به منزلت هارون من موسی و من تبعه، چون تو جایگاه هارونه و طرفداران هارون. عبارت بقیهش رو ببینید. و هم به منزلت العجل، خیلی تعبیر عجیبیه. و هم به منزلت العجل. عجل یعنی چی آقا جان؟ گوساله سامری. تو جایگاه هارونه، اینا هم جایگاهشون جایگاه گوساله سامریه. و هم به منزلت العجل و من تبعه، اینا خودشون هم گوساله سامری هم، هم کسایی که تابع گوساله سامری بودن. این دو تا جریانه، یه جریان قدیره که اینا هارونی هست، یه جریان سقیفه است که این جریان سامری و ماجره گوساله سامری. سامری هم آدم معتبر بود، جلسه قبل عرض کردم آدم بیابروی نبود. اینجور نبود که از دیار کفر اومده باشه و هی همینجور پیک عرق رو بره بالا و پاشه برخصه و چندم شبا برن مست و پاتیل از توی کاباره ها درش بیارن. نه، یه آدم مؤمن متعبد، نماز شب خونه، چشم برزخی دار، اهل عبادت، تهجد، ولی قدرت طلب. تو دلش حسودی میکرد به موسا، به این جریان حسودی میکرد. و چون تو رئیس باشی، من رئیس باشم. خیلی ظاهر شیک و مرتب. علی جان بعد از من این دوتا جریان پیش میاد. یکی جریان توه که هارونه، یکی هم جریان ایناست. هم به منزلت العجل، اینا مثل گوساله سامری. حالا این یه خط، خودش یه کتاب. و ان موسی امر هارون حین استخلفه علیهم، موسی وقتی داشت میرفت چه امری با هارون کرد؟ این نمازی که شما هر این شبا دهه اول دارید میخونید بین نماز مغرب و عشا، کدوم آیه رو میخونید؟ و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عش فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. موسی به برادرش هارون گفتش که اخلفنی فی قومی، تو خلیفه من، جای من باش. و اصله ولا تتبه، این دو جمله خیلی مهمه. همه تاریخ امیرالمومنین شرح این دو کلمه است. همه تاریخ امیرالمومنین، همه 25 سالی که سکوت کرد و 5 سالی که حکومت کرد، همه شرح این 30 سال شرح این دو کلمه است. اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، اصلاح کن. یه وقت آدم اصلاح میکنه در اینی که خوبه، ولی دنبال مفسدین هم هست میشه ها. خودش قصدش خیره، قصد اصلاح داره، ولی حرفایی میزن که مفسدین نونشون از این تنور در میاره. تو دوتا کار کن، یکی اینکه اصلاح کن، یکی هم سواری نداره مفسدین، دنبال مفسدین ها نگفت ولا تتبع سبیل المفسدین. این بود که امیرالمومنین وقتی بهش پیشنهاد کردن که آقا حکومت رو دست بگیر بعد از خلیفه دوم، فقط به این شرط که بگی من به سنت شیخین عمل میکنم، حضرت من قبول میکنم. با اینکه این یک کلمه رو اگه حضرت میفهمون کل حکومت مال اون بود. آقا میفهمون تغییر میکرد، توریه میکرد، دست میگرفت. نه این نمیشه، این اساس نامه است، اینجا نمیشه، اینجا راه نده. لا تتبع سبیل المفسدین تو تاریخ بمونه، باید معلوم بشه که هارون با این جریان سامری تناسب نداشت، درگیر بود، وگرنه تاریخ به هم میریزه. اگه قبول میکرد یکی، الان که قبول نکرده، یه دختری از امیرالمومنین که اینم یه ماجرای جعل تاریخیه، یه دختری از امیرالمومنین رو گرفتن، شدید دیگه، خلیفه دوم دختری از امیرالمومنین رو گرفته، چقدر ماجرا درست کردن که آقا اینا که با هم فامیلن، دامادن. یه فرزندی از امیرالمومنین اسمش ابوبکر، یکی اسمش عثمان، این همه ماجرا درست کردن که آقا اینا اسمشون اینه، چقدر هجمه به شیعه و به علما و اینا که آقا این ماجرا چی، اینا با هم فامیل دارن، اگه علاقه نداشت بچه چه اسمه اون نمیشه. اولا این عثمانی که از گوشه عثمان ابن مزعون بوده، یه عثمان دیگه ای بوده، ابوبکر هم که اصلا لقبه، اسم نیست. دختری هم که به امیرالمومنین دادن دختر خودشون نبوده، ام کلثوم. اصلا یه مقاله‌ای داره جناب آیت الله قزوینی، مقاله خیلی قابل استفاده است، در مورد اینکه اصلا ام کلثوم کی بوده، مقاله طولانی هم هست، خیلی هم نکته داره، خیلی هم به درد بخوره، مخصوصا برای ایام محرم. نکته اصلیش اینه که ایشون اثبات میکنه تو مقاله که اصلا امیرالمومنین دختری به اسم ام کلثوم نداشتن، یه دختر داشتن، زینب کبرا، لقب خود ایشون ام کلثومه. امیرالمومنین 3 تا بچه داشتن، 4 تا نداشتن، حسن، حسین، زینب. همه اینا وقتی دیدم در مورد ام کلثوم شنیدید، حضرت زینب، اینکه اون شب 19 امیرالمومنین مهمان ام کلثوم بود، این از زینبه، خطبه ام کلثوم در شام، این از زینبه، ایشون اثبات میکنه. اون دختری هم که امیرالمومنین دادن به خلیفه دوم، دختر خودشون نبوده، ربیبه شون بوده اصطلاحا، یعنی یکی از همسران ایشون، از شوهر سابقش بچه‌ای داشته، اون بچه رو آورده تو خونه امیرالمومنین. ربیبه هم که میدونید ولایتش با شوهر همسر نیست، اختیار ازدواجش با اون نیست، این هم خودش به اختیار خودش همسر خلیفه دوم شد. تازه تو همین هم کلی بحثه که شده یا نشده و اصلا ماجرا چی بوده. الان که فقط یه ازدواج این های ماجرا درست کردن. حالا شما تصور بکنید امیرالمومنین وقتی خلافت رو میخواست دست بگیره، میگفت من به سنت شیخین عمل میکنم، دیگه چیزی نمیمون، ارزشش رو داشت چندین سال خونه نشین باشه، عثمان حکومت رو دست بگیره، ولی در تاریخ بماند ولا تتبع سبیل المفسدین. اگر او هارونه و تبعیت نمی کنه، پس من چون اینا مفسدن، اینا تو تاریخ بمونه، این مه به پیشونیشون بخوره. لا تتبع سبیل المفسد. بعد پیغمبر اکرم امیرالمومنین فرمودن که علی جان، ان ولوا فوجد اعوانا ان یجاهدهم بهم و ان لم یجد اعوانا ان یکف یده و یحق ندمه ولا یفرق بینه. موسی وقتی داشت میرفت چی بود؟ اصلاح کن، دنبال مفسدینم راه نیفت. که وقتی برگشت گفت این چه اوضاعی، هارون حرف خودش روش برگرد گفت من تو نگفتی اصلاح کن، من اصلاح کردم. که حالا توضیح میدم یعنی چی، چه اصلاحی کرد هست هارون، این که همه چی به هم ریخت، که این که همه مصادف پرست شدن، چه اصلاحیه؟ گفت من امت تو برات نگه داشتم، من جامعه رو نگه داشتم، من نذاشتم کشت و کشتا بشه که درمونده یه عرض میکنم. پیغمبر فهمود که علی جان موسی به هارون گفتش که اینا اگر گمراه شدن، اگر اعوانی داشتی، یار داشتی، کمک داشتی، مجاهده کن، بجنگ باشون، و الم یجد اعوانن ان یکف یده، اگر یاری پیدا نکردی دست نگه دار، و یحقن دمه، خون خودتو نگه دار، نذار خون خودت دوسته بشه. کریم باز توضیح داره امیرالمومنین همین کارو کردن، ولی چرا امام حسین این کارو نکرد؟ اونم بازی توضیح داره. امیرالمومنین سکوت کرد که خون خودش ریخته نشه، خود امام حسین هم سکوت میکرد خون خودش ریخته نشه. اون بازی یه شرایط دیگری داره، اون باز شرایط تاریخیش فرق میکنه، اون دیگه ماجرای هارون و اینها نیست، اون ماجرای یحیاه، ماجرای امام حسین ماجرای یحیاه. یحیی نباید سکوت میکرد با به این قیمت که میدونه سر از تنش جدا میکنه. تشابهی هم که ایجاد کردن، گفتن امام حسین یحیای امت، اون تطبیق تاریخیش با یحیی، این که میگم این تطبیقات خیلی مهمه و سخته، همینه. نمیشه گفت آقا اینا الان وظیفه هارونی ماست، نه، امام حسن یه چرایتی داشت، امام حسین یه چرایتی داشت، هر کدوم از این دوره تاریخی و شرایط منحصر به فردی داره. امام حسین توی این منازل آخری که تا کربلا میمدن، امام سجاد فرمودن هیچ منزلی پدر من برای استراحت فرود نیومد بگم که یاد یحیای پیغمبر کرد. خیلی حرفه، هر جایی پیاده میشوند استراحت کنم یاد یحیای میکرد. یعنی من شرایطم شرایط یحیاست، فرق میکنم، من شرایط هارونی ندارم. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود تو وظیفت وظیفه هارونیه، اگه یار داری بجنگ، قلو همشون کن، یار نداری میدونی با جنگت خون خودت رو از دست میدی، اینجا توی جنگیدن نیست، خون خودت رو نگه دار، این قاعده. حالا نکته بعدی که این خیلی مهمه، این مال همیشه است، این قاعده کلیه. حضرت فرمودن که بعد فرمودن که خونت رو نگه دار، تفرقه هم ننداز، که در مورد تفرقه بس صحبت بکن. فرمودن که یا علی، این جمله خیلی مهمه، تازگی دانش یه اون بحث ضیافت رضوی که راه انداختن دانشجوی سراسر کشور رو میارن، ما رو هم دعوت کرده بودن شرکت بکنیم، توفیق نداشتیم، یه جلسهشون بیشتر توفیق نداشتیم شرکت بکنیم، و بحث هم شرایط روز بود، مسائل کشور، رامده رهبری، شورای که داشتن و اینها، دانش اون بخشی که ما بودیم دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و علوم پزشکی بودن. من مثلا حدود یک ماه پیش بود این بحثا مطرح شد که چرا رهبری ساکت و این حرفا و اینا. گفتم من خیلی به رهبری کار ندارم، میگم شاید چالش امیرالمومنین رو تحلیل بکنم. اونجا این تیکه روایت رو براشون خوندم، خیلی براشون جالب بود، این تیکه روایت خیلی عجیبه، همه اصلا موندن چقدر این روایت مهمه. اینجا از فرمودن که یا علی، ما بعث الله رسولا الا و اسلم معه قوم طوعا و قوم آخرون کرها فسلط الله الذين اسلموا كرها على الذين اسلموا طوعا فقتلوهم ليكون اعظم لاجورهم. فرمود یا علی، خدا هیچ پیغمبری رو نفرستاد، هیچ پیغمبری، همه پیغمبران اینطور بوده، هر پیغمبری اومد یه تعدادی با رغبت و علاقه بهش ایمان آوردن، یه تعدادی هم با اکراه، با کراهت. اونایی که با کراهت ایمان آورده بودن مسلط شدن به اون کسایی که با رغبت ایمان آورده بودن، اینا رو هم کشتن، برای اینکه اجر اینا بیشتر. خیلی قاعده عجیبیه، همه پیغمبر اینطور بودن، یعنی یه تعداد منافق پای رکاب هر پیغمبری بوده، این به خاطر مصلحت شرایط اسلام آورده بوده، انقلابی شده بوده، ایمان آورده بوده، بعدن اتفاقا قدرت به همینا رسیده، خونشو اونا دادن، حزب الله دادن، ایثارگرا دادن، آدمای پاکار دادن، نونشو اینا خوردن، ریاست چون اینا گیرش، همه پیغمبرو، همه پیغمبرو خدا خواسته اجر اینا رو بیشتر کنه، اینا خالص‌تر بشن. این نکته، نکته بعد اینو داشته باشید، این خیلی، این قاعده طلایی اینجاست. یا علی و انه مختلف امه بعد نبیها، الا ظهر اهل باطلها على اهل حقها. الله اکبر. علی جان، هیچ امتی بعد از پیغمبرش درگیری و اختلاف پیدا نکرد؟ درگیری. یه امت مؤمن و مسلمان، هیچ امتی نبوده بعد پیغمبرش درگیری و اختلاف پیدا بکنه، مگر اینکه اهل باطل به اهل حق غلبه کردن. هر وقت بعد یه پیغمبری درگیری شد، در دعوای داخلی شد، دعوای داخلی، دعوای خارجی نه، دعوای خارجی نه، هر وقت دعوای داخلی شد اهل باطل به اهل حق غلبه کرد. هر وقت دو قطبی شد منافقین بر مؤمنین غلبه کردن. این خط قرمزه، این دو قطبی خط قرمزه، دو شقه شدن خط قرمزه. هیچ وقت جریان انبیا تو دو قطبی ها و انشقاق ها برده نبرده، هیچ وقت نبرده، همیشه شکست برده. این قاعده ای که هارون دستش بود، امیرالمومنین دستش بود، دعوا بشه، جنگ بشه، جنگ داخلی بشه، جنگ خیابونی بشه، جریان حق شکست خورد. این خیلی قاعده عجیبیه و خیلی قاعده مهمیه. اینو مصلحتی که همیشه انبیا و اولیا خدا به این که میرسیدن سکوت میکردن، کوتاه میومدن. از امام خمینی بگیر، برو عقب تا امیرالمومنین و پیغمبر اکرم. هر وقت به این رسیدن بدیدن هر این مسئله، همینی که امام به خاطرش با بنی صدر را اومد، این قده باید رو بیاد برای مردم روشن بشه، یه جور بشه دیگه، دعوای داخلی نباشه. اگر هم دعوای داخلی شد خیلی داخلی نباشن، یعنی مردم بفهمن اینا از ما نیستن. این خیلی مهمه. مردم سال 60 بله کف خیابون دعوا بود، جنگ بود، ولی کسی تو شبهه نبود نسبت به بنی صدر. این منافقینی که شهید بهشتی رو کشتن، 6 تیر رهبر معظم انقلاب رو ترور کردن، 7 تیر شهید بهشتی رو ترور کردن، سلسله 5 شهید مهراب رو ترور کردن، 17,000 نفر رو داخل کشور کشتن. عکس امام خمینی تو مغازه میدیدن با تیغ موکتبالی سر اون پیرمردی که داشت نبات میفروخت، فقط بخاطر اینکه عکس امام خمینی رو داشت، سرش رو گوش به گوش میبریدن. این حاج احمد آقا تو اون کتاب رنجنامه‌اش میگه تو برنامه منتظری، میگه شما از کسایی حمایت کردی که اینا سر سفره افطار سر طرفو میبریدن جلوی چشم زن و بچه‌ش میذاشتن سر سفره. منافقین بودن، موضع منافقین برای مردم روشن بود، برای مؤمنین روشن بود، برای مؤمنین، برای حزب الله، برای اونا که رأی میدادن، برای اونا که جبهه میرفتن، اینا مهمن ها، نه مردم، اینا هر کی توی مملکته. نه البته همه حقوق شهروندی دارن، محترمن، یارانشون قطع نمیشه، پاسپورتشون باطل نمیشه، شناسنامه‌شون باطل نمیشه، مدارس ثبت نامشون میکنن، ولی اونی که مهمه که اینو باید حفظ بشن، اینو مؤمنین، اون انقلابی ها، آدمای درجه یک، آدمای پاورکاپ، اینایی که میرن جبهه، اینایی که میرن نماز جمعه، اینایی که رأی میدن، اینا رو باید بشن. بین اینا نباید تفرقه بشه. اینا نباید بینشون تفرقه بشه. بین اینا اگه تفرقه بشه اون منافقه که غلبه میکنه. جمع میکنه عمل میبره. هر جا امیرالمومنین احساس میکرد که میخونم براتون چند تیکر نهج البلاغه از فوق العاده است، هر جا احساس میکنه که داره دعوا، اختلاف، درگیری تو بین حزب الله، اون ماجرای مذاکره همین بود، قبول کرد، احساس میکرد اگه زیر بار حکمیت نره، اینایی که پشتش نماز میخونن بدون هم میافتن، مسجد علی تفرقه میافته، این خط قرمزه. خب آقای مذاکرات که تهش میشه، اون تهش تقویت معاویه در میاد، اشکال نداره، این قاعده رو داشته باشیم. اگه اختلاف افتاد اهل باطل غلبه میکنن، ولا تنازلو فتفشلو و تذهب ریحکم، فشل میشه، آیه قرآنه، اگه با هم درگیر شدیم فشل میشیم، و تذهب ریحکم، اختیارتون از دست میدین، حیثیتتون از دست میدین، اعتبارتون از دست میدین، هیچی ازتون نمیمونه، یه اسم فقط میمونه. بذاریم چون روایت زیاد خوندم، حالا از روایت ادامه داره، یعنی که خستگیتون در بره، این تیکر رو بگم، خیلی زیباست. یه جمله امیرالمومنین فرمود در خطبه شیخ شقیقه، یعنی اصلا همه مسیر رو روشن کرد. فرمود که ولقد تقمسها فلان، فرمود خلافت مثل پیراهن میمونه. فلانی خلیفه اول میدونست این پیراهن به تنش گشاده، خودش هم میدونست. من سر پیراهن با او به دعوا و جنگ نیفتادم. چرا؟ تعبیر کنی، تعبیر دقیقیه. فرمود من اگه دست مینداختم، من پیراهن رو از این ور میکشیدم، او پیراهن از اون ور میکشید، چی میشد؟ پیراهن پاره میشد. من گذاشتم این پیراهن ولو به تن او گشاده ولی سالم نمونه. خیلی اون قاعده من به فوق العاده، خیلی مسائل برای آدم حل میشه، خیلی نکات تو تحلیل آدم جا باز میکنه. اصلا این پیراهن سالم نمونه، میدونم به تن این گشاده، میدونم این صلاحیت چو نداره، این پیراهنه میمونه، این پیراهن خلافت. سر همین هم اختلاف داشت با طلحه و زبیر، اینا گفتن عثمان رو بکشیم، اصلا فهمون باب خلیفه کشی نباید باز بشه، مردم نباید نسبت به خلیفه جری بشن، بابش باز بشه دیگه نمیشه جمع کرد. همین هم شد دیگه، نشد. ردیف همه رو کشتن. خلیفه اول محترم بود، خلیفه دوم محترم بود، از عثمان شروع شد باب خلیفه کشی، هر کی خلیفه شد کشتنش دیگه، اعتباری نداشت خلیفه. خیلی مهم این جایگاه میخواد حفظ بکنه. مدرک قضاوت خود امیرالمومنین، اینا همش درس دیگه. اومدن پیش امیرالمومنین، دو تا زن از عجایبی است که در قضاوت امیرالمومنین دیده شده. اون احدی در تاریخ جرأت نداره اینجور حکم کنه غیر از علی ابن ابی طالب. اومدن دو تا زن یه بچه کوچیک، این گفت بچه منه، اون گفت بچه منه. حالا چجور حکم کنید شما؟ دو تا مادر با یه بچه، مال کیه واقعا؟ حضرت به غنبر فهموندن که غنبر بچه رو وسط دو نیم کن، نصفشو بده به این خانم، نصفشو بده به خانم. یکی زد زیر گریه، گفت نه آقا نه نه، بده به خانم، بده به خانم. حضرت فهموند این مادر واقعی، بده بچه بشه. این که راضی نشد بچه رو دو نیم کنه، مادر واقعی. تو این دعواها اونی که میگه آقا من از حقم گذشتم، من از حقم گذشتم، این لباس سالم نمونه. خب تو فضای سیاسی میبینید دیگه، این طیف اون طیف هم نداره، الحمدلله از همه طرف داریم، از همه جریان ها و جناح ها داریم. خب مثلا شما قائل به اینی که تو انتخابات تقلب شده، به تخلف گسترده شده هر کدوم، خب یعنی راضی به این که مملکت دو شقه بشه، کشت و کشتار بشه، جنگ بشه، جنگ داخلی بشه، به این قیمت که تو حق رو بگیری؟ تو مادر واقعی امت نیستی، مادر واقعی نیستی. ولی من نمیگم چی، بنابرای فتوای امام اگه بخوایی نگاه بکنم که میدونی فتوای امام مثلا نسبت به این حضرات به این نیست که حالا مثلا اینا 25 بهمن چیکار کردن بعدم حذف کردن، که حالا هنوزم اینا برای یه عده شبهه هست که آقا شما اینا تو حذف یا دادگاه و اعدام یا آزاد دیگه، حذف دیگه چیه؟ همون اولا من یادم از سال 88 بعضی دوستانم بودن به رحمت خدا هم رفتن، یکی از دوستان ما بود مسئولیت امنیتی هم داشت توی این مشهد، روزای قدیر بود من جای سخنرانی داشتم، اومد دنبال ما، مسئولیت مهمی هم داشت در بچه های اطلاعات بود. بعد بایش که آجام دانشگاه فردوسی اینجور شده، اونجا اینجور شده، حزب اللهی بچه آکار آقا چرا نمیگیره اعدام نمیکنه، چه وضع مملکته؟ او دیگه به شور اومده بود عصبی، من اصلا نمیتونم باش حرف بزنم، انقدر با داد و بیداد من هیچ چرا بگم. بعد تازه این ماجرای حذف مال بعد 25 بهمن بود دیگه، 25 بهمن که اینا تا قبلش بحث انتخابات بود، 25 بهمن که دیگه چی؟ اینا گفتن آقا بیداری اسلامی را افتاده تو منطقه، مردم مصر 22 بهمن اومدن حسنی مبارک رو سرنگون کردن، ما هم سه روز بعد میخواییم بیایم طاغوت ایران رو سرنگون کنیم، یه تصفیم بیانیشون این بود. بعد اومدن تو خیابون کشتن، بعد تازه اونجا شورای عالی امنیت ملی حکم داد که اینا محصول بشن. به فتوای امام اگه قرار بود عمل بکنن، اصلا کار به 25 بهمن نمیرسید، کار به 9 دی 88 هم نمیرسید. 22 خرداد که اینا اعلام کردن ما نتیجه آرا رو قبول نداریم، انتخابات رو قبول نداریم، بنا به فتوای امام، این قاعده شون رو دارم عرض میکنم، حرف سیاسی نمیزنم، قاعده فقهی دارم میگم، بنا به فرمایش امام، حضرت امام رضوان الله علیه، کسی که میگه من رأی شورای نگهبان قبول ندارم، این مفسد فلز حکمش هم اعدام. اصلا خیابون کش تو خیابون هم آدم نیاره. میگه من این نتیجه قبول ندارم، مرجعیت این شورا رو قبول ندارم، این مفسد داره فساد میکنه تو جامعه، داره اخلال میکنه. این دایره مفسد فلز خیلی وسیعه، اکثرش هم اجرا نمیشه. حالا اینقدر از این مفسدین اقتصادی و مفسد فلز الهی ماشاءالله، اون که 3000 میلیارد برده، اون مفسد فلز، مفسد فلز هم میدونه حکمش اعدام نیست، شدیدتر از اعدامه. دست راست با پای چپ قطع میشه، بعد میکشنش، عادی نمیکشن. مفسد فلز فرق داره. خب چرا پیاده نکردن؟ بفهمید مگه اینا مفسد نبودن؟ میگه لا تتبع سبیل المفسدین. نه اینجا فهمم، اینجا لا تتبع سبیل المفسدین به این نیستش که تو اینو برداری اعدام کنی. اینجا فهم اعدام کردنش همون خطی که اون میخواد، اون میخواد جامعه رو دو تیکه کنه. تو برنامه‌ریزی هم که میکنه برنامه‌اش اینه، میگه این میاد دو تا کار میکنه، یا میزنه میره جلو، یا نمیتونه بزنه به جلو، میگیرن میکشنش. وقتی کشتنش، وقتی مردم انگیزهشون بیشتره برای اینکه کار بکنه. دقیقاً به همین دلیل حضرت موسی سامری رو نکشت. مگه سامری رو اعدام کردن؟ سامری قطعاً حکمش رو اعدام تبعیدش کرد، همین هرچی شبیه هست بود تو بیابونو بلش کرد. اون میخواد مظلوم نمایی کنه، کشته سازی کنه، قهرمان سازی کنه، اینا هست همش. این میشه لا تتبع سبیل المفسدین. خطی که او داره میره دنبالش هم نیفت، کمکش نکن، پاس گل بهش نده، یک کار نکن او بتونه استفاده کنه کارشو پیش ببره. وقتی میدونیم از چیا داره سو استفاده میکنه، زمینه رو برش فراهم نکن. پس این تفرقه اختلاف این شگرده جامعه وقتی دو قطب شد، دو تیکه شد، که تو فضای سیاسی این کار رو میکنن، مخصوصا اوج احساسات هم در انتخابات دو قطبی شدنش، این با فلانی یا با فلانی، بعد دیگه این شور میفته، انگیزه ایجاد میشه، بعد دیگه نمیشه جمعش که. همین کاری که دوره بنی سعد شد همین بود دیگه، دو قطبیه با شهید بهشتی. بزرگتران ما خاطرشون هست، عزیزان ما، حالا ما که سال 60 نبودیم، ولی خوندیم اونقدی که تاریخ رو خوندیم، خیلی عجیب بوده فضایی که علیه شهید بهشتی بوده. من بس چیزی جرئت نمی‌کنم به شما بگم، تا حالا شاید جایی نگفته باشم، اینجا الان بگم اشکال نداره. شما در مظلومیت شهید بهشتی ببینید، ببین خیلی اینا عجیبه. شهید بهشتی بلاگردون امام شد، یعنی تیرایی که قرار بود به امام بخوره به ایشون خورد، ایشون دفع کرد و کم آورد. واقعا اواخر دیگه کم آورد، اومد پیش امام گفت آقا دیگه من دیگه نمیتونم تحمل کنم وضعیت، مسئولیت قضایی به ما سپردی، هم باید با اینا برخورد کنم. همینجور جفسازی علیه ما، جفسازی سنگین علیه شهید بهشتی. فقط هم بنی سعد نبود، اونا توپخونه رو فعال کرده بودن. من برای شما بگم یکی از شهدایی که کنار این اینتال نگفتم جایی و نمیشه هم خیلی جایی گفتم، چون بحثمون مقدماتش آماده است، اگه بگیم مشکل پیش نمیاد و اینا هزار یکی مشکل پیش میاد. یکی از شهدایی که کنار شهید بهشتی به شهادت رسید شهید محمد منتظری. شهید محمد منتظری تا یک هفته قبل از هفته تیر داشته مقاله مینوشت علیه بهشتی، همون تومتون که بنی سعد بزنید هم داشته مینوشت. یعنی آدم هم حزبیش علیهشه. یعنی چی؟ خیلی سخته این مظلومیت. اونا میگن که آقا شهید بهشتی خونه داره چند هزار متری از درش تا کجایی که چقدر طول میکشه و چقدر خادم داره و برای سگش غذای مخصوص از فرانسه میارن با هواپیما. حالا خونهش خیابون ایرانه، پایین شهره. یه کتابی نوشته شده در مورد شهید بهشتی، اسمش اگه یادم بیاد جفای دوستان بکنم، اینه 200 صفحه فقط لیست تهمتایی که به شهید بهشتی زدن، 200 صفحه. من واقعا دلم خون شد وقتی این کتابو خوندم، جیگر آدم خون میشه. سند سازی که کرد اونجا میگه که شهید بهشتی از منزل که مخیمون ایران نزدیکه به چیز دیگه، به میدون بهارستان، محل کارش هم که سرچشمه بود، سرچشمه این پشت مجلس، میگه میومدیم پشت چراغ قرمز بهارستان که میرسیدیم، محافظ ایشون زارن تعریف میکنه، میگه که یه بچه بود صبح به صبح سر چهار راه روزنامه میفروخت، هر روز صبح روزنامه که دستش بود، قدیم اینجور بود که روزنامه تیتراشو بلند بلند میگفتن، یادتونه؟ این بچه هر روز صبح این روزنامه که دستش بود، روزنامه انقلاب اسلامی بود که بنی صدر چاپ میکرد، این روزنامه دستش بود، درد میزد، میگفت اختلاس جدید بهشتی، جنایت جدید بهشتی، بودو بیا. میگفت شهید بهشتی، من میتونم اینو نگاه کنم که هر روز صبح میخندی شهید بهشتی. بعد میگفت یه روز شهید بهشتی برگشت به ما گفت من همت این بچه رو خیلی خوشم میاد، صبح به صبح هر روز میاد، چه آدم پاکاریه. شوخی نیست، چون تو فضای جامعه میای میبینی همه علیتن، انقلابی ها علیتن، حزب الله ها علیتن، بعد میاد پیش امام، امام میگه سکوت کن، صبر کن به خاطر خدا، آموز من حرف بزنم، بگم، پتی نبریزم رو این ملت، این حزب. بابا تو پایگاه بسیج، پایگاه بسیج رو تو خیابون علی بهشتی شعار میدادن، بسیج های اول انقلاب. چه فضاییه؟ امام چه دفاع نمیکنه؟ میخواد دو قطبی را بندازه. همین جوری که دفاع نمیکنه، 14 اسفند توی دانشگاه تهران، 14 اسفند 59 راه افتادن. یادتونه دیگه، من فیلماشو دیدید. بنی صدر اعلام کرد که اینا همه بهشتی چیان، بگید بریزین بزنیدشون پرتشون کنین بیرون. اون فیلماش معروفه دیگه، میگرفت از اون بالا پرت میکردن پایین تک تک، به اتهامی که اینا طرفدار بهشتی. اینجور دو قطبی تو عرصه عمل که چیز نداره، جاسوس رسمیه دیگه، بنی صدر جاسوس رسمیه، جاسوس رسمی و کددار CIA. آدمیه که گفتم نشاید اون جلسه، نمیدونم جا گفتم نگفتم، وقتی هواپیمای آمریکایی تو طبس زمین گیر میشه آتیش میگیره، شهید منتظر قائم از سپاه یزد با تعدادی از دوستانش را میفتن میان اسناد به جا مونده از هواپیما رو بردارن، بنی صدر دستور میده میرید بمبارون میکنید، بمبارون که اینو شهید میشه. این شهید محمد منتظر قائم که پارسال شهید سال بود، این شهیدیه که به دستور بنی صدر بمبارونش کردن، شهیدش کردن. اون اصلا چی بوده که بنی صدر دستور داد اونا رو بسوزونه، بمبارون کنه؟ و ماجرای جنگ هم که دیگه بهتر میدونیم، فرمانده کل قوا بود، میگفت زمین میدیم زمان میگیریم، هر چی اومد دشمن جلو اشکال نداره، ما وقت به جاش میگیریم، زمین میدیم زمان میگیریم. همونجوری یکی یکی سقوط میکرد، خرمشهر رو دفاع نکرد، آبادان رو دفاع نکرد، مهران رو دفاع نکرد، همونجوری رها کردن، یکی یکی شهر رو سقوط میکرد. بعد امام چرا موضع نمیگه برای بنی صدر؟ حالا یه عده میگن آقا چرا رهبری به اندازه امام خمینی اقتدار نداره؟ یعنی اقتدار منظور اینه که امام از بهشتی حمایت نمیکنه علی بنی صدر؟ یه کرواتی از فرنگ برگشته با یه آیت الله، موضع اینا روشنه، موضع انقلابی روشنه، خط مکتبی روشنه، حرفا معلومه. این اگه منظور از اقتدار اینه، یه چیز چیزا توهمه. میگه امیرالمومنین قلقم، کجا امیرالمومنین قلقم کرد؟ این توهم خیالاته، میبافیم برای خودمون، میچسبونیم به تاریخ. امیر باید قلقه هم میکنه چه دین نمیمون بابا. اینا عجیبه، این حرفا. فاطمه زهرا میاد تو منزل، این بشنوید، عجیبه. خطبه رو که میخونه تو مسجد، این آخر خطبه فدکی ببینید، بعد میگرده منزل با اون حالی که حالا گریه کرده و اون حال پریشان، خطاب به امیرالمومنین میکنه، میگه لقد اشتملت شملت الجنین. چه تعلی اینجا با زانو با آغوش گرفته تو خونه نشستی؟ پاشو. فاطمه زهرا تشر میزنه به امیرالمومنین. این که تو جامعه ما میگن علی با اقتدار برخورد کرد، حتی از سر ضعف نبود، من بر اساس این فرمولی بود که پیغمبر به او فرمود، اگه یار داری قیام کن، یار نداری خون تو هدر نده، اهل باطل غلبه میکنن. بعد اینا از استاد طلعه جوادی میخوندن این بخش روایت رو، میفهمونن که از آن، من روایتشو ندیدم، ازشون شنیدم این تیکه از روایت رو، اون لحظه صدای از آن بلند شده بود. فهموندن که امیرالمومنین به فاطمه زهرا فهموندن که شمشیر رو کشید، فهموند فاطمه جان این صدای، این اسم پدرت که بر معزنه است، میخوای این اسم رو معزنه بمونه یا نه؟ فهموند آره. گفت اگه میخوای این اسم رو معزنه بمونه، من شمشیر رو من غلاف کنم. خیلی حرفه، یعنی علی اگه شمشیر میکشین چی از اسلام نمیموند، اسم از پیغمبر نمیمونه، چی میشد؟ فضا همون فضای قوقا سالاری سرسده میشه که اون میخواد. کار اهل بیت هم تو آرامشی که پیش میره. این آرامش مظلوم میکنه. بله. اشکال نداره بعد 5 سال 10 سال 30 سال 100 سال میفهمن. امیرالمومنین قبل آقا جان اینا رو نمیدونم ما چرا توجه بهش نداریم. این آقایی که اینقدر میگه مقتدر مقتدر که خلیفه بود و کشتنش 100 سال مزارش مخفی بود. امیرالمومنین 100 سال مزارش مخفی بود. تو اوج اقتدار بود. از اون وقتی بود که مردم اومدن پای رکابش پیش رأی دادن. نه تو دوران خونه نشینی. 100 سال شوخی نیست. اونجور هم نبود که وسط معرکه باشه امیرالمومنین به شهادت رسید امام حسن حاکم شد. 6 ماه امام حسن حاکم بودن. اینجور نبود که شرایط به هم ریخته باشه. امام حسن هم که حکومت رو تحویل دادن با اقتدار تحویل دادن. بازم نذاش جنگ داخلی بشه. مدیریت کرد امام حسن. بعد اینجا آدم مظلوم میشه. امام حسن رو حزب الله یه بسیجی جنگ رفته از جنگ برگشته میومدن متلک میگفتن به امام حسن. این تعبیر رو شما شنیدید دیگه. چرا اتفاق پیش میفته؟ بعد میشیم تاریخ رو درست تحلیل کنیم. نمیشه هرجور دلمون میخواد تاریخ رو بخونیم هرجور دلمون میخواد بفهمیم. آقا جان من چند سال پیش داعشی ها قبر کدوم بزرگوار رو شکافتن مزارش سالم بود؟ کی بود؟ حجر ابن عدی. میدونید سابقه ایشون چی بوده؟ این شخصی که چون قبرش سالم بوده دارم میگم جنازه سالم بوده، یعنی آدمی که پیش خدا آبرو داره، ایشون کسی بود که به امام حسن میگفت یا مذل المؤمنین. این جور آدمایی کم آوردن. نه اون عرق خور سر کوچه برگر بگی یا مذل المؤمنین. اون حجر ابن عدی که بعد 14 قرن جنازه سالمه، اونی هم که داد زده از سر ایمانش بوده، از سر حرارتش بوده، از سر انقلابیگریش بوده، نه از سر کفرش. گوه همه رو زایی که همه رو دادی رفت، بدبخت همون کردیم، چه وضعش رو؟ تازه اون مذاکره مقتدرانه امام حسن. اینا کم آوردن، اصحاب درجه یک کم آوردن. نمیفهمم برای چی آخه؟ آقا بزن بجنگیم دیگه، حالا چیه خوب؟ یعنی چی آخه کوتاه میای؟ حالا مذاکره دیگه چیه؟ این کوتاه آمدن ها دیگه چیه؟ درو کن دیگه، این چهار تا آدم خائن هم دورو برد. درو کن اینا رو، بهشون ببر. ما که هستیم با کار. چرا با اینا راه میای؟ این قاعده اینه. هیچ امتی بعد پیغمبرش درگیر نشد مگر اینکه اهل باطل غلبه کرد به اهل حق. بذار 100 سال مظلوم بشیم، بعد 100 سال اون بر میگرده که برگشت. اون خونه دلای امیرالمومنین اگه نبود، اون خونه دلای امام حسن اگه نبود، این شرایط برای امام باقر فراهم نمیشد. شاید برای امام صادق فراهم نمیشد. دیگه کسی نمیدون پای منبر اینا بشینه. با این آتش بیاد بشینه. این محصول اون خونه دلیه. یه 100 سال 150 سال هم دیر میشه، اشکال نداره. مردم میفهمن. مردم جریان رو هضم میکنن. مردم منافقین رو میشناسن. میفهمن اینا که شعار میدن چقدر تو چنته دارن. هی حرف میزنن. کار دست ما باشه درست میکنیم. 20 روزه درست میکنیم، 50 روزه درست میکنیم، 100 روزه درست میکنیم. میایم میزنیم، حلش میکنیم. بعد مردم میبینن گل میکن، تو گل گیر میکنن. نمیتونن هم در بیان. اتفاق فرصت میده. بازم حمایت میکنه. میگه نه نه، بذاریم بمونه. بذار کارشو بکنه. دست بهش نزن. قشنگ بهونه رو دست این بگیر. الان باز یه برخوردی بکنیم، میگه ها ما می‌خواستیم کار بکنیم، این فلان کاری که کرد نذاش. این برخورد اگه نمی‌کرد، من میگم نه من برخوردم نمی‌کنم. برو معاهده کن. معاهده کردی؟ خب چی شد؟ میگه الان بذار چند ماه دیگه سیب گلابیش میرسه. میگه خب رسی؟ میگه نه، میزنه زیرش میره. حالا منتظره که تو هم بیای بیرون که بگی همه تقسیم مالیمون که تو اومدی بیرون. میگه منم بیرون نمیام. حالا چی شد؟ خب رسوا بود. رسوا کردن منافق اینه. ما واهمه ای نداریم از این که بخواییم کسو افراد رو هم کار نداریم. جریان رو کار داریم. جریانی که اسم امام خمینی رو از دهنش نمیفته. سابقه با امام بودن و سابقه انقلابیگری و عکس با امام از ذهنشون نمیفته. یک کلمه ربط به امام ندارن. یک کلمه. امام موضوعش روشنه. امام که یه شخصیت تاریخی مال 7000 سال پیش که نیستش که. امام اونجور چشم این ملت بوده. حرفاشو شنیدن این ملت. خب این آدم تا وقتی سر صدا داره بعد آروم مهلت بدی رسوا بشه. این قاعده هارونیه، این قاعده امیرالمومنینه. فرصت بده اینا رو بیان. مردم خسته بشن از اینا. کاری که امیرالمومنین کرد، خب بشه شعر بخونه. از فهم من اجازه دادن اینا خسته شد، ملت خسته شدن از اینا. دیدن اونا زیاد سر صدا میکردن. من نهایتشو براتون آوردم. ابی عبیده جراح برمیگرده به امیرالمومنین میگه که علی جان تو ماجرای صدیقه ابی عبیده آدم کمی نیست. برمیگرده میگه علی جان ببین تو سن و سالی نداری، اینا سن و سالشون بیشتره، تجربهشون بیشتره، رابطه بین الملل رو بهتر میفهمن، معادلات بین المللی بهتر، زبان دنیا رو بهتر میفهمن. شما که حالا وقت داری بذار یه مدت کار دست اینا باشه، یه امتحانی بشه. تو حالا انشالله هنوز جوونی، سن و سالت بالاتر کردم کار دست میکرد. یه حرفی که آدم های حزب اللهی دور امیرالمومنین تو ماجرای صحیفه میزنه بعد عید قدیر که اون بیعت شده، میگن نه هرچی نگاه میکنم اینا پخته تر، اینا بهتر میتونه ارتباط برقرار کنن. بعد این ارتباط که اینا برقرار کردن چی شد؟ مردم دیدن دیگه وضعیت فقری که حاکم شد بر مردم، ناامنی که حاکم شد بر مردم. کسی اعتراض میکرد با پیغمبر، مردم آخه شرایط دیدن میبینن. پیغمبر من فرمود که مردم من به گردن کسی حق دارم همین ماه ذیحجه یا بعد شاید ماه صفر بود، بعد ماه صفر بود، کسی نگه من حقی هست که مونده بیاد من ادا بکنم. یکی باشد من گفت اون روز که رد میشدی، خیلی واقعا شوخی نیست این حرف، خیلی حرف عجیبیه. اون روز که رد میشدید سوار اسب بودید، این تازیانتون دستتون بود، رو هوا بود، این خورد به من، حضرت پیراهن رو دادن بالا، گفتم قصاص کن. فاطمه زهرا تو منزل باخبر شد، همون حسن و حسین رو بفرست اینا پیشمرگ پیغمبر بشن. کار به اینجا رسیده که یکی از امت پیغمبر باشه پیغمبر رو قصاص کنه. حالا ملت که اینو دیدن میبینن شرایط یه جوری شده، یکی علیه خلیفه حرف میزنه اعدامش میکنه، یک کلمه انتقاد علیه خلیفه، با کنایه کسی یه چیزی گفته یه جایی اعدامش میکنه. مردم میبینن اینو میفهمن. اونا هم میگن آقا ما تو علی سختگیره، ما فضا میدیم، ما آزادی میدیم، ما اجازه میدیم. بعد میاد دوره خودشون میشنه میبینن سختگیره، میبینن نمیزن کسی نطق بکشه، اشکال نداره، میفهمن. امیرالمومنین تو منزل میشینه، چند سال خونه نشین میشینه، خونه دلم میخوره. همون یه جوری صبر کردم مثل کسی که تیغ تو گلو داره، خار تو چشم داره، اونجور سخته، ولی مردم میفهمن. الان هم نفهمن 10 قرن بعد میفهمن، 20 قرن بعد میفهمن. این پیراهنه سالم میمونه. اصل حرف اینه، روایت رو تمام بکنم و عرض ما تمام. آخر روایت پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود که و ان الله قضى الفرقه والاختلاف على هذه الامه، خدا تقدیر کرده این امت دچار اختلاف بشه. یه اختلافی پیش میاد، ولی تو نباید به این اختلاف دامن بزنی. این نکتهش اینه ها. حالا ان شاء الله جلسه بعد بیشتر صحبت میکنم که آقا امیرالمومنین سکوت کرد، مگه اختلاف برطرف شد؟ قرار نیست اختلاف برطرف بشه، اختلاف هست، قراره تو این اختلاف کسی دچار سوء تفاهم نشه، کسی آدرس غلط بهش داده نشه، کسی گم نشه. نکتهش اینه. بعد فرمود که بلا شاء لجمعهم على الهدى، خدا اگر می‌خواست مردم همه رو به سمت هدایت می‌آورد، حتی لا یختلف اثنان من خلقه، تا اینکه دو نفر هم با هم اختلاف پیدا نکنن. ولا یتنازع فی شیء من امره، کسی با کسی درگیر نشه. ولا یجهد المفضول ذل فضل فضله، آدمی که فضیلت داره و اونی که فضیلت نداره، اینی که فضیلت نداره نیاد فضیلت اون آدمی که فضیلت داره رو انکار کنه. میشد خدا یه کاری بکنه هیچکی نتونه انکار کنه. ولو شاء اجل النقمه، خدا میتونست کاری بکنه تا کسی ظلم کرد همونجا چوبشو بخوره، همونجا نابود بشه. فکان منه تغییر حتی یکذب الظالم و یعلم الحق، اگه اینجور بود، اگه خدا میخواست میتونست یه کاری بکنه، به محض اینکه کسی حاکم شد حکومتش باطل بشه، نابود بشه، سرطان بگیره، تا اینکه ظالم رو تکذیب بکنن و بدونن که حق کجاست. ولی ولکن جعل دنیا دار الاعمال، خدا این دنیا رو داره اعمال داره امتحان قرار میده، مردم امتحان میشه. قرار نیست هر کی تا کار اشتباه که سری روش، کسی تا خوب بود همه بفهمن. مثلا این فیلم ها که از اهل بیت می‌سازیم، امام رضا یه گله نورن همجوری میان پایین، آدم میمونه اونا چقدر احمق بودن که آقا قبول نداشتن. همه انبیا خوشگل نورانی، هر کی هم دشمن اهل بیت یک قیافه کهیر زده، بچه 3 ساله نگاه میکنه میفهمه، میگه آقا عزیزم این کدومش پیغمبر؟ میگه این کدوم دشمن پیغمبر؟ میگه اون. اینجوری نیست که، خدا کار نکرده. یه جلسه اول بود فکر کنم هم صحبت که خدا بعضی وقتا انبیا رو چهرهای در بوده، اون وقت دشمن انبیا دیگه. مثال واضح به ابلیس میگه به این خاک سجده کن، میگه آتش که از خاک بهتره که. و امیرالمومنین تو خود بفهمه خدا اگه میخواست نورانیت آدم رو نشون میداد هیچ کی نتونه از زیر بار در بره، ولی خدا نورانیت باطنی آدم رو نشون نداد، اون چهره ظاهری آدم رو نشون داد که ابلیس کفرش در اومد. من به این سجده میکنم، اینه خدا اینجوری میکنه، نه اینکه هر کی یه چهره آنچنان نورپردازی خوشگل، نه. و جعل الآخرت دار القرار، آخرت دار القراره، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تا کسایی که کار بد کردن جزاشون اونجا ببینن، و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، کسایی که کار خوب کردن اونجا ببینن. فقلت الحمدلله شکرن علی نعمه. امیرالمومنین فرمود اینو که پیغمبر به من فرمود، من گفتم که من بابت نعمت‌های خدا خدا رو شکر می‌کنم، و صبرن علی بلاه، تو بلاهام صبر می‌کنم، و تسلیما و رضا به قضایه، نسبت به قضای الهی هم تسلیم هم راضی هم. این شد فرمول مظلومیت امیرالمومنین. حالا البته بحث بیش از این هاست، یه بخشش اینه چرا امیرالمومنین سکوت کرد. نادره جامعه نباید دچار انشقاق بشه، این خیلی نکته مهمیه. جلسه بعد انشاءالله بحث مفصل تری در مورد انشقاق داریم. حضرت فرمود که تا وقتی من علی مظلوم باشم تحمل میکنم، ولی اگه بخواد جامعه آسیب ببینه اون نه، اون خط قرمز. من از خودم میگذرم، نه هم ماجرای هم مادره، من از این بچه گذشتم، میخوام بچه سالم بمونه، من بچه نمیخوام بچه تو بغل من باشه، میخوام بچه سالم بمونه. الان بچه دارم دو نیمش میکنم. این فرمول همیشگیه در طول تاریخ. و ایام جشن ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهراست، یه چند بیتی رو تقدیم میکنیم. هدیه به محضر امیرالمومنین و فاطمه زهرا، صلواتی هدیه میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه.
صدای هلهله عاشقان می آید، صدای پای تغزل تران می آید، بهش خنده کنان این میان می آید، خدا به شوق در این آستان می آید، حدیث وصل دو دریا عجب شنیدنی است، عروسی علی و فاطمه چه دیدنی است. از این به بعد دو عاشق کنارم هستن، تجلیم آیین دارم هستن، به روی سفره خود نان بیارم هستن، چو کوه پشتم و دوست دارم هستن، دوباره پوزه شیطان شکست شکر خدا، عروسی علی و فاطمه شکر خدا. از این وصال مبارک خدا هدف دارد، چقدر حضرت خاتم به دل شعف دارد، دلم هوای زریح شه نجف دارد، عروسی علی و فاطمه است کف دارد. بازه نه اینجور بیار، به وزن عشق همه عاشقان دف بزنید، برای خاطر داماد باز کف بزنید. از خانوها یاد دیگه کنار سفره عقل این عروس گل سیما، زکی طاهر انسی فاطمه زهرا نشست ازن بلی تا بگیرد از بابا پدر اجازه گرفت از خدای جل علا بساط خطبه از این اذن تا فراهم شد علی به فاطمه اش تا همیشه محرم شد بگیر دامن پر برکت پیمبر را بپاش بر سر امت گلاب غم سر را گره زدن به هم عادیات و کوثر را کشاندن به دنیا بهشت و محشر را از این مثال قدیر از گزند ایمان شد نوشتن که تکلیف شیعه روشن شد نوشتن که شیعه نشانه‌ای دارد شراب کوثری جاودانه‌ای دارد کبوتری شده و آشیانه‌ای دارد برای گریه و شادی بهانه‌ای دارد تمام دلم زیر دین می آید از این مثال مقدس حسین می آید سخن زشت که باشد شراب شیرین است برای تشنه عشق آفتاب شیرین است کنار یار خوشی و عذاب شیرین است سلام های بدون جواب شیرین است اگر که فاطمه باشد کنار شیر خدا زمان فتنه شود ذوالفقار شیر خدا این دو بندم هر کی میخواد توسلی و عشقی و نالهی ایام شهادت امام باقر علیه السلام هم هست و همین دو بند زمان فتنه قمر در محاق میفتد تبر به جان درختان باغ میفتد خوب اشاره کرده به همین بحثی که ما داشتیم میان امت احمد نفاق میفتد و آن دوشنبه شوم اتفاق میفتد که در به خانه زهرا شکسته میشود و دو دست حیدر کرار بسته میشود و خدا کند که نبینی قیامتی را که کنار خانه حیدر جماعتی را که شکستن در ایران ساعتی را که شکست ضربه آن دب قامتی را که پس از سه ماه علی نیمه شب غریبانه به دست غب سپردش عجب غریبانه و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون